تم را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش میکند. این سفارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که پایان دادن به خشونت علیه زنان یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه آمده که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت قویتر و توانمندسازی زنان افغان دست به دست هم میدهند. سفارت آمریکا افزوده است که هر زن سزاوار امنیت، کرامت و برابری است. عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در سفر به ازبکستان با عبدالله آرفوف، صدر اعظم این کشور، دیدار کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، امروز در صفحه ایکس خود توییتر سابق نوشته که حنفی در این دیدار بر گسترش رابطه سیاسی، اقتصادی، تجارتی و فرهنگی بین افغانستان و ازبکستان تاکید کرده است. ازبکستان از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و در ماه میزان عبدالغفار بهر را به عنوان سفیر طالبان در تاشکند پذیرفت. سفارت افغانستان در پاکستان که تحت کنترل طالبان است، ادعای مشارکت افغانها در تظاهرات اخیر در اسلام آباد را رد کرد. این در حال است که محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و برخی مقامات دیگر این کشور گفتند که افغانها نیز در تظاهرات حامیان تحریک انصاف پاکستان شرکت کردند و حداقل 37 افغان را بازداشت کردند. این سفارت افغانستان در پاکستان تحت کنترل طالبان از حکومت پاکستان خواسته است که از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به پناهجویان افغان خودداری کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، هشدار داد که اگر کشورهای گروه بریکس به جایگزین کردن ارز دیگر و جای دلار آمریکا اقدام کنند، تعرفه تجاری 100% بر کالاهای آنها اعمال خواهد کرد. و روز شنبه 10 قوس در صفحه اکس خود توییتر سابق خطاب به این گروه نوشت که این کشورها باید متحد شوند که نه ارز جدید برای بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگر برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند. برازیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و چند کشور دیگر اعضای گروه بریکس هستند. و در بازی بین تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال، سریلانکا با تفاوت 131 دوش افغانستان را شکست داد. سریلانکا در 50 اوور تعیین شده و با از دست دادن 7 بازیکنش 243 دوش انجام داد. اما بازیکنان افغانستان 244 دوش را که سریلانکا برایشان هدف تعیین کرده بود تکمیل نکردند و با انجام 112 دوش تمام بازیکنان افغانستان حذف شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. دوشنبه این هفته برابر بود به روز جهانی منع خشونت علیه زنان. به این بهانه در این برنامه به ریشه‌یابی خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان می‌پردازیم. با شهرزاد اکبر گفتگوی خواهم داشت در این مورد و چند خبر دیگر. بسته شدن کافه‌های زنانه توسط طالبان در هرات، ایجای فضای خفقان برای زنان تا کی ادامه خواهد داشت؟
طالبان با نگاه و عمل مرد سالارانه و ایدئولوژی بربریت و وحشیانه خود تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را بازار یأس و ناامیدی سپرده.
محدودیت ها برای کتاب فروشان باز هم در هرات. طالبان دکان به دکان به تفتیش کتاب ها پرداختند. سفر رئیس شورای امنیت ملی روسیه به کابل و دیدارش با مقامات طالبان، سفر این مقام ارشد روسیه تا چه حد مایه امیدواری طالبان شده است؟
از این ملاقات ها به حاشیه ها که طالبان زیاد شده به کشورا هم شده دو هم همون رئیس فرزان بزار کشورای مختلف دیدارها داشت. مثلا سرازم هر حتی به قندهار میده خدا حیبت لا میده چه زود است برسی که کدام موقف خاصی به طالب نمیبشتن.
دانشگاه در پاکستان برای شهروندان افغانستان در مرکز محدودیت‌های جدید وضع شد و آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان. هزاران تن به خانه برگشتند. با هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته گذشته. دوشنبه گذشته برابر بود با 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان. در این روز سازمان ملل کارزار 16 روزه مبارزه علیه خشونت بر اساس جنسیت را آغاز کرد و بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق زنان افغانستان نیز این روز را در داخل و در خارج از کشور گرامی داشتند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان افغانستان گزارش از وضعیت زنان در جهان به نشر رساند. در این گزارش خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان گفته شده است. بر اساس گزارش دو آژانس سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی و طور متوسط روزانه 140 زن و دختر به دست شریک زندگی یا به وسیله یکی از نزدیکان خود کشته شدند. البته در افغانستان وضعیت زنان بدتر از این است، بخصوص بعد از سال 2021 و روی کار آمدن طالبان به قدرت. همکارم در رادیو آزادی با وضعیت زنان پس از حاکمیت طالبان نگاهی انداخته است که از شما دعوت میکنم بینندگان باشید.
در سال 2021 طالبان بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفتند و وعده دادند حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت کنند. اما این وعده ها به زودی نقض شدند. امروز زنان افغانستان با نزدیک به 100 محدودیت روبرو هستند. از قیودات سختگیرانه در پوشش و تردد گرفته تا محرومیت کامل از حق کار و تحصیل. یکی از نخستین اقدامات طالبان جایگزینی وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر بود. اقدام نمادینی که نوید محدودیت‌های سنگین‌تری را می‌داد. به سرعت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. تا پایان سال 2021 طالبان اعلام کردند زنانی که از خانه خارج می‌شوند باید همراه با یک محرم باشند. در سال 2022 پوشاندن صورت در اماکن عمومی برای تمامی زنان اجباری شد. زنان همچنین از ورود به حمام‌های عمومی و برخ پارک‌ها منع شدند. تا سال 2023 تعداد انگشت شماری از زنان اجازه داشتند خارج از خانه کار کنند. سالن‌های زیبایی تعطیل شدند و آرایشگران زن از ادامه فعالیت محروم شدند. طالبان کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را نیز ممنوع کردند. زنانی که به نقض قوانین سختگیرانه طالبان متهم می‌شدند، بازداشت و زندانی می‌شدند و برخی از زنان در ملأ عام شلاق خوردند. در ماه آگوست سال جاری طالبان مجموعه از این محدودیت‌های سختگیرانه را رسماً به قوانین تبدیل کردند. این قوانین حتی بلند کردن صدای زنان یا آواز خواندن در انظار عمومی را نیز ممنوع کرده است.
با آغاز کمپاین بین المللی 16 روزه جلوگیری از خشونت در برابر زنان، دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم نیازمند توجه جهانی است. این سازمان به روز دوشنبه 25 نوامبر در اعلامیه گفت که خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان تنظیم شده و سیستماتیک است. فعالان حقوق زنان میگویند که زنان در افغانستان در 3 سال گذشته و با روی کار آمدن حاکمیت طالبان با انواع خشونت روبرو هستند. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان میگویند تصمیم‌های اتخاذ شده درباره زنان مبتنی بر شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه افغانستان است. اما فعالان زن افغانستان میگویند که خشونت علیه زنان در افغانستان متوقف و طالبان باید محاکمه شوند. من در این برنامه شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود دارم. خانم اکبر خوش آمدید. خانم اکبر، میخوایم که با برسوم از شما، خب وضعیت زنان در افغانستان بدتر از پیش شده و ولی خشونت علیه زنان در افغانستان خب به پیشینه نیست. تعریف شما از خشونت علیه زنان در افغانستان چی میتونه باشه و فکر میکنیم که این خشونت ها در کجا ریشه داره؟
تشکر بسیار زیاد سعدیه جان از پرسش شما. خشونت در افغانستان برای خشونت علیه زنان در افغانستان متاسفانه بسیار عادی سازی شده و اما تو که شما اشاره کردین بی پیشینه نیست. خشونت فیزیکی، خشونت خانوادگی، شامل خشونت فیزیکی و خشونت زبانی، خشونت عاطفی در برابر زن، خشونت اقتصادی در برابر زن، مثلا زن را از حق میراثشون محروم کردن، متاسفانه تمام این موارد عام بود و هست. تفاوت وضعیت فعلی است که تنها در داخل خانه ها نیست یا از سوی اعضای خانواده یا اخوه مقارب نیست که زن مورد خشونت قرار میگیرن، بلکه به صورت بسیار سازمان یافته از طرف کسایی که حکومت فعلی هستن مورد خشونت قرار میگیرن بر اساس جنسیتشون. یعنی مثلا موارد میتونه باشه که شاید خشونت گسترده باشه، ولی بله در هر خانواده و در هر وضعیت هر زن مورد خشونت قرار نگیره، ولی حالا عملا وضعیت را داریم که زن به خاطر لباسش مورد خشونت قرار میگیره از طرف نیروهای پلیس، از طرف کارمندای وزارت امر به معروف به خاطر گشت و گذار، و در این حال محرومیت زن ها بر اساس جنسیتشان و تنها زن ها نیست، کودکای دختر مثلا از آموزش و از کار از حقوق اساسی خود از این نوع از خشونت نظاممند گسترده است. با اون لحاظ از لحاظ خشونت علیه زن متاسفانه افغانستان بهترین کشور است برای زنان و دختران.
خب خانم اکبر، در گزارش سازمان ملل آمده که خانه ناامن‌ترین مکان برای زنان است. شما چی فکر میکنید که این امر چقدر به زنان افغانستان صدق میکنه؟
ما وقتی که در افغانستان سابق وقتی که من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودم، در اونجا هم بیشتر میزان شکایت را که ما دریافت میکردیم در مورد خشونت در داخل خانه بود. یعنی زنها اکثر موارد را خشونت را گزارش میدادن، خشونت که بود در خانواده از طرف پدر، برادر، خشوع اعضای خانواده اعمال میشد. از اون خاطر متاسفانه خانه جای بسیار ناامن است بر زنها در سراسر جهان، باز به ویژه در افغانستان. در این وضعیت یک چیزی که میتونه کمک کنه این است که باز در بیرون از خانه حکومت ها مسئولیت خود بدانند که زنها را از خشونت محافظت کنند. در اکثر کشورها یک نظام قضایی، پلیس و سیستمای وجود داره که زن قربانی خشونت را حمایت میکنه. مثلا اگر یک نفر زن خود فرض کنیم همسر خود یا دختر خود را لطکوب میکنه در داخل خانه، در کشورهایی است که میتونه همسر را گزارش بده و این آدم زندانی شده به خاطر لطکوب خشونت فیزیکی علیه اعضای خانواده خود زنها. ولی در افغانستان متاسفانه این رقم وضعیت نیست. در بیرون از خانه هیچ جای امن نیست، حتی خانه های امن نیست برای زنایی که در داخل خانه مکررن مورد حتی مثلا بسیار موارد شنیع خشونت، تجاوز دست جمعی فرزند قرار میگیرن، خشونت فیزیکی مداوم قرار میگیرن، هیچ پناهگاهی ندارن. چون اگر پلیس مراجعه کنن و اگر به نظام قضایی مراجعه کنن، در اونجا به یک نوع دیگه به خاطر زن بودنش مورد تبعیض قرار میگیرن.
خانم اکبر، میخوایم در مورد آمار خشونت ها در افغانستان از شما بپرسم. آمار که گزارش داده میشه چقدر میتونه دقیق باشه و گزارش ندادن خشونت ها در افغانستان از نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
خب یکی جای ندارن زن ها که برن گزارش بدن. یعنی سابق تک وزارت امور زنان و در کمیسیون ثبت میشد، اما وقتی ما میفهمیدیم که یک فیصدی بسیار کوچک خشونت ها ثبت میشه، به خاطر اینکه برای یک زن ای که از خانه خود برایه و بالا تا وزارت امور زنان یا تا کمیسیون مستقل حقوق بشر، اگر در ولایتش نمایندگیش می بود و کمیسیون در جایا نبود ولی وزارت امور زنان بود، امی که خود مثلا از یک قریه یا از یک ولسوالی تو به یک اداره دولتی برسانی، ای خود از ای یک هفت خانه رستمه گذاشتن است بر زن افغانستان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ فرهنگی. کجا میری؟ کی را میخوای ببینی؟ به اجازه شوهر جای رفتن نمیتونی. از اون خاطر موانعی بسیار زیاد وجود داره برای اینکه ما مستندسازی کنیم و ارقام واقعی را در مورد خشونت بفهمیم. بنابراین مسئله ننگ است. امی تصور بسیار غلط فرهنگی که زدن زن شرم نیست، مگر اینکه مردم خبر شوند یا یک زن از شوهر خود یا از یک نوع خشونت در خانواده خود شکایت کنه، این بزرگترین شرم است. شرم در زدن نیست، شرم در بدرفتاری نیست، شرم در توهین نیست، شرم در دشنام زدن نیست، ولی این شرم است که زن به پلیس مراجعه کنه. این شرم است که زن حق خدا بخواهد. یعنی فهم وارونه که ما از شرم داریم باعث میشه که من خانواده‌ای را میشناختم که زنهای باسواد بودن در داخل خانواده مورد خشونت عاطفی یا اقتصادی یا زبانی قرار میگرفتن یا بعض وقتا خشونت فیزیکی، مگر به اصطلاح از شرم زمانه، به خاطر که دوباره در فرهنگ افغانستان ما قربانی را میگیم، ملامت میکنیم. چرا سلیت کشیدی، گزاره کو، لچر هستی، فلان بهمان. یک فضایی را ایجاد کرده که حتی زنهای تحصیل کرده که بسیار تعداد کم بود، کسایی که حتی امکانات اقتصادی داشتن، ترجیح می دادن که با خشونت زندگی کنن تا یکی موضوع را گزارش بدن که ما ارقام واضح و تصویر واضح از وضعیت خشونت داشته باشیم.
ویلیجی چیز مفیدون که بودیت مختق کردی.
از رادیو زادی را یاد گرفتیم که حقوق زن یعنی چی؟
خب خشونت ها فعلا علیه زنها در افغانستان خیلی بیشتر از پیش شده. با این حال حتی اگر طالبان روی قدرت هم نباشن، آینده جامعه افغانستان با این حجم از خشونت هایی را که زنان تجربه میکنه شما چگونه پیش بینی میکنین؟
اما متاسفانه ما یک جامعه جنگ زده هستیم، یک جامعه خشن متاسفانه میمانیم، به خاطر از اینکه نه تنها کسایی که فعلا در قدرت هستن، نه تنها که کوشش دارن که جامعه به صورت عمومی درمان پیدا کنه و وضعیتش بهتر شه و به ترامای جنگ فایق بیایه و از خشونت دوری کنه، بلکه خشونت ترویج میکنه. در بین کودکای پسر خشونت ترویج میشه به نام جهاد و به نام فلان مهمان ترویج. بچه ها تشویق میشن، مردا تشویق میشن که بر علیه زنا خشونت لفظی به کار برن، خشونت فیزیکی حتی به کار برن. به این خاطر متاسفانه من فکر میکنم که اگر ما یک فرصت هم بیافیم که این مسیر دولتیم، دهها بر ما وقت میگیرد.
در همین حال در هفته من خشونت علیه زنان در جهان، قافه هایی که در هرات توسط زنان مدیریت می شد از سوی طالبان بسته شدند. مالکان برخی از قافه های زنانه در هرات در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر بدون ارائه دلیل و سند واضح به قافه های آنها آمده و آنها را بیرون کرده و دروازه هایشان را مسدود کردند. بر اساس برخی گزارش ها پیش از این مقام های طالبان ادعا کرده بودند که زنان در این مکان ها حجاب مناسب ندارند و به موسیقی گوش می دهند و هشدار داده بودند که قافه های مختص به زنان در ولایت هرات مسدود خواهند شد. گسترش فضای خفقان آور برای زنان تا چه وقت ادامه خواهد داشت و نگرانی طالبان از نشستن چند زن کنار هم چیست؟
سایه سیاه محدودیت های طالبان در همه عرصه های حیات اجتماعی و انسانی زنان افغان فضای زندگی را بر زنان افغانستان تیره و تار نموده است. طالبان تمام امیدها و آرزوهای زنان و دختران افغان را به گودال یأس و ناامیدی سپرده است. طالبان فکر میکنند که با سرکوب کردن زنان میتوانند با خیال راحت به استقرار نظام مستبدانه ایشان ادامه دهند. اما زنان آگاه و بیدار افغان در سختترین شرایط و مبارزه خود در برابر زشتی و پلیدی و خشونت طالبانی ادامه می دهند.
در پی دادخواهی های متعدد زنان افغانستان در سراسر دنیا برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسی در این کشور، 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله‌ای در روزنامه لوموند برای تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روزنامه لوموند از مهمترین روزنامه‌های اروپا و معتبرترین روزنامه در فرانسه است. این زنان تازه‌ترین فرمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت صدای زنان را عنوان آخرین میخ بر تابوت آزادی‌های زنان تلقی کردند. در همین حال به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان، 158 سناتور فرانسوی نیز روز دوشنبه از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و آپارتاید جنسیتی علیه آنان را محکوم کردند. آنها در نامه سرگشاده که به ابتکار دومینیک وریان رئیس هیئت نمایندگان حقوق زنان صنایع فرانسه به نشر رسید، نوشتند که زنان افغانستان تحت حاکمیت یک رژیم مستبد از تمامی حقوقشان محروم شدند. آیا به رسمیت شناسی آپارتاید جنسی در افغانستان تحقق پذیر است؟
فرانسه در رابطه با قضایای افغانستان و همچنان در رابطه با وضعیت زنان در افغانستان موقفگیری بسیار خوبی داره و این میتونه که دیگر کشورها را هم البته متوجه بسازه به این که فرانسه در حال حاضر در قضایای افغانستان و همچنان در پیوند به خانمای افغانستان موقف گیری کرده و دیگر کشورها هم به می شکل با توجه به اینکه سناتورهای فرانسوی امروز نامه نوشتن، اونا هم باید موقف گیری بکنن. فراموش نکنیم که پارلمان اتحادیه اروپا و دیگر کشورها همچنان در مسائل افغانستان و همچنان در خصوص حمایت از زنان افغانستان هم همیشه موقف گیری داشتن و این موقف گیری هایشان از 2021 تا به حال ادامه داره و این نشان می‌دهد که زنان افغانستان تنها نیستند. جهان همراه زنان افغانستان است. صدای از اونها همیشه شنیده میشه. زنانی که در جاده‌های کابل صدا بلند کردند، در جاده‌های مزار صدا بلند کردند، به خاطر حقشان صدا بلند کردند. این زنان همیشه مورد ستایش قرار گرفته و جهان صدای زنان را شنیده. و می خاطرم است که اعضای مجلس سنای فرانسه امروز نامه نوشته میکنند و خواهان از این هستند که آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود و ما محکوم میکنند وضعیت جاری در افغانستان را.
فروشندگان کتاب میگویند که اعضای طالبان به دکانهایشان میآیند و کتابهایی را که جمع‌آوری میکنند به نظر آنان برخلاف دین، فرهنگ و نظامشان است. برخی از ناشران نیز میگویند که در گمرک ها کتاب ها بررسی می شوند و طالبان اجازه واردات کتاب های را نمی دهند که با گفته آنان با اصولشان مخالفت دارند. البته این همه در هرات اتفاق افتاده است. در آخرین مورد توجه شما را به گزارش از کتاب فروشان هرات جلب می کنم.
اینجا در هرات طالبان از این دکان به آن دکان می روند و کتاب های را جمع آوری می کنند که آنها را علیه اسلام و نظام خود می خوانند. برخی از دکانداران می گویند که اعضای ارگانهای مختلف حکومتی حکومت طالبان از دکانهای آنها بازدید می کنند و پس از ارزیابی کتابها اجازه فروش به آنها را می دهند.
از طرف ارگانهای امر بالمعروف استخبارات و جوغاف می هم چک می کنند، بررسی می کنند، بعد نشر می کنیم. به کتاب های می گن که درباره توهینات به دین، به فرهنگ افغانستان، به نظام افغانستان که توهین کنه اینا ممنوعه، می گم نیارین. بعضی از کتاب هایی که تصاویر مفتزل داشته باشه اونا را می گم ممنوعه نیارین.
برخی از فروشندگان کتاب می گویند که حکومت طالبان بر واردات کتاب نیز محدودیت های ایجاد کرده است. آنها کتاب های سیاسی، مذهبی و تاریخی را در گمرک چک می کنند و اجازه وارد کردن به برخی از آنها را نمی دهند.
مخکې چې په کله هم سیاسي یا تاریخي کتابونه افغانستان ته تلل نو په دې به هېڅ چیکنګ یا څه ممانعت یا قتل به نه وو په ګمرک کې، خو اوس چې کوم کتابونه هم پېښور نځي نو هغې کې خاص کر دوی د سیاسي کتابونو، د مذهبي کتابونو او تاریخي کتابونو په لټه کې وي، او دوی هېڅ داسې لیسټ یا څه نه دي ورکړي، خو چې کوم کتاب د دوی نه خوښېږي نو هغه ګمرک کې دوی د کتابونو نه لرې کوي او هغه کتابونه سپړي او هغه ته لرې کوي او ځان سره یې
زلمه فروتن یکی از اعضای گروه ارزیابی کتاب طالبان در ولایت هرات می گوید که آنها تمام کتابهای وارداتی را ارزیابی می کنند و کتابهایی را که دارای موضوعات اختلافی سیاسی و مذهبی یا تصاویر موجودات زنده است ضبط یا مسترد می کنند.
کتابهایی که میار بررسی می کنیم، کتابهایی که در اونها مسائل اختلافی، مسائل اختلاف مذهبی، عقیدتی باشه و باعث ایجاد مشکل بشه در جامعه ما و کتاب هایی که تصویر داشته باشه، تصویر های جاندار داخل از او باشه بر اساس پلیسی وزارت امر معروف و نهی از منکر و کتاب هایی که مسائل سیاسی در اونا باشه ما بعضی مواقع مسترد میشه، کتاب هایی که مسائل جزئی داخل از اونا باشه اونا مسترد میشه، ولی کتاب هایی که کلیات داخل از اونو باشه و به اصطلاح توهین‌آمیز باشه به ساحات صحابه، به ساحات پیامبر، به ساحات دین ما، اونا رو دیگه کلان ضبط میشه و دوباره برگشتانده نمیشه.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان یک کمیسیون ارزیابی کتاب ایجاد کرده و میگویند فهرست متشکل از 400 کتاب ممنوعه را ایجاد کرده که به گفته حکومت طالبان این کتاب‌ها بر علیه ایدئولوژی، عقیده و نظام آنها است.
البته مسئله وضع محدودیت بر کتاب فروشان و ناشران از سوی هم بی‌پیشینه نیست و در گذشته نیز طالبان به چنین اقدامات دست زدند.
با تأسف خبر ناگواری بود که شنیدیم محدودیت های طالبان روز به روز بیشتر میشه. این محدودیت ها ناشی از ترس، واهمه و نگرانیشان از این است که مبادا مردم افغانستان از آنچه که اتفاق میفته بیشتر آگاه شوند. اونا طالبان بیشتر از آگاهی، از دانش، از علم نگران هستند، میترسند. کتاب هایی را هم که میخواین منع کنن به هر صورت نویسنده های زیاد است که از دوستای ما، از آثار ما و از تعداد زیاد در کتاب فروش ها فعلا برداشتن نیستن. دوستایی که در کابل بودن گفتن که تعداد زیاد از آثار نویسنده های ما را با تاسف آثارشان سانسور کردن، پخش و نشر نمیشه و این مدیریت ها فقط و فقط آسایبش بر جامعه هست، برای مردم است و بخصوص قشر آسیب پذیر ناشر و کتاب فروش که قبلا هم حمایت های چندان از اونها نمی شد، فعلا بار بزرگ و سنگین این مسئله بر دوش اونها است. طالبان در این مسئله یگانه چیزی که آدم تصور میکنن نگرانی بی حد و اصلشان از این است که مردم آگاهی حاصل نکنن، مردم نتونن فکر بکنن، چون اینا مخالف اندیشیدن و تفکر هستن.
در هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد روسیه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان دیدار کرد. سرگیو شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه عصر روز دوشنبه وارد میدان هوایی بین المللی کابل شد. او با سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. خبرگزاری تاس روسیه در گزارش نوشت هیئت روسی به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کابل آمده و با حذف قریب الوقوع طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی راه را برای گسترش روابط همه‌جانبه کابل و مسکو هموار کرده است. این اقدامات روسیه برای نزدیکی چقدر مایه امیدواری برای طالبان شده و این گروه را در منطقه و جهان در چه موقعیت قرار خواهد داد؟
طالب از هر کشور به شمول فلسطین و روسیه چی میخواد؟ طالب چون یک گروه شبه نظامی غیر دولتی اصلا دولت مدار نیست و یک گروه است که عملا منزوی است، تجهیز شده است. فعلا تمام فوکس این گروه در دو عنصر است، یکی که از فهرستای سیاه خارج شد و دومی که رسمیت شد و به خاطر دسترسی به می دو هدف حاضر است که از هر نوع اقدامات و انعطاف پذیری ها اصطلاح کار می ای که در کدام موقف قرار می ده طالب در منطقه در کدام موقف خاص امی سفر حیات فدراسیون روسیه که به ترتیب زو منشی شورای امنیت روسیه سرگی شویگو و معاون صدر اعظم روسیه الکسی آویرچوک و سایرین رفتن بودن، از این ملاقات ها در حاشیه ها که در طالب ها زیاد شد در کشور ها هم صورت دو ها هم رویزه از رجال کشور های مختلف دیدار های داشت. مثلا صدر اعظم قطر حتی به قندهار نزدنی سپی خدا حیبت الله میگه که از او رفتن برشد که کدام موقف خاص به طالب این نمی بخشه. پروتوکول دولتی طالب پس نمی کنه جرأت افاده یا اظهار رسمی و رسم شناختن طالب پس این مسئولیت نمی گیره، لیکن تعاملات عمومی، تعاملات سیاسی، تعاملات امنیتی نظامی بر مبنای منافع کشورها همراه از این گروه صورت می گیره و از این بیش می توانند که گروه طالب دلخوشی زیاد نداشته باشد. تعامل همشون جریان داره و موقفشون هم تغییر نمی‌کنه.
تنش‌ها در پاکستان در هفته گذشته بالا گرفت. این اعتراضات برای رهایی عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را اندازی شده بود. همزمان با این اعتراضات که با خشونت انجامید، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که حضور افغان‌ها در اسلام آباد محدود به داشتن مجوز خواهد بود. خبر آخر هم این که آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان بعد از تقریبا 14 ماه درگیری و خونریزی چهارشنبه 7 قوس به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده، اما نه حزب سیاسی آن را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌های را هم در اختیار دارد. پس از این آتش بس هزاران نفر در جنوب لبنان به خانه‌های خود برگشتند.
خب وضعیت لبنان با غزه فرق می‌کنه. در موضوع غزه این استش که اونجا حماس جز این که به جنگ ادامه بده راهی پیش روی خودش ندید. چون که شروطی که برای حماس گذاشتن برای آتش بس مساوی با این بود که حماس تسلیم بشه و زمین رو واگذار کنه به اسرائیل. چون آقای نتانیاهو اعلام کرد یکی از اهدافش برای این جنگ این است که کنترل غزه را از دست حماس خارج بکنه و این به معنای تسلیم حماس بود. در نتیجه حماس ترجیح داد که همچنان بجنگه و هنوز هم داره میجنگه و در غزه هم غیر از حماس تصمیم گیر دیگری نیست. اما موضوع لبنان متفاوته، یک کشور دولت داره و تفاوت هست میان گروه های سیاسی. حزب الله که با اسرائیل درگیر بود نیروی حاکم بر لبنان نیست. درسته که نفوذ و قدرت بالایی داشته، اما اینطور نبوده که بر لبنان حاکم باشه و در نتیجه نظر دولت لبنان، نظر دیگر احزاب سیاسی و دیگر بخش‌های جمعیتی لبنان هم مؤثر بوده در این که حزب الله بخواد چنین تصمیمی بگیره. نکته دیگر این که در خصوص حزب الله این بود که حزب الله برای حماس وارد جنگ شد، نه برای خودش. وگرنه میان حزب الله و اسرائیل تقریبا 17 سال آرامش کامل برقرار بود، جنگی بینشون رخ نداده بود.
این بود از آشاهای این برنامه روز هفتم. تشکر از اینکه با من همراه بودید. روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.